بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از بحثی که قبلا مطرح کرده بودیم درباره چگونگی حکومت از دیدگاه اسلام، با ذکر محورهای پنجگانه که در جلسه قبل مطرح شد، ما از این بحث دیگه گذشتیم. البته تفصیل و تبیین این محورها و احیانا پرداختن به بعضی از نکات همچنان مجال و جای بحث را داره، اما ما اگر بخوایم بیش از این مقدار دیگه به این ریزکاری ها و این مباحث بپردازیم، از اصل اون مبحثی که دنبالش بودیم میمانیم. در جلسه قبل اشاره کردیم که نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین بحثی را مطرح کردند تحت عنوان دموکراسی و دینداری. صفحه 107 از صفحه 107 بحثشون شروع میشه، دموکراسی و دینداری. مطالبی که در این فصل آمده تا صفحه 130 هست، یعنی از 107 تا صفحه 130 این فصل اختصاص به این بحث داره. مطالب این فصل را بنده خلاصه کردم. اولین مطلب بیان انگیزه طرح این مسئله است. چه انگیزه ای باعث شده که ایشان این به این بحث بپردازند؟ گفتند با توجه به این که ما در جامعه زندگی می کنیم و بر جامعه ما یک دورانی می گذرد که به اصطلاح ایشان یک گذار فرهنگی است، در یک دوران گذار فرهنگی ما قرار داریم. یک سلسله مفاهیم نوین در حوزه مسائل فرهنگی وارد جامعه ما شده، مباحثی از قبیل آزادی و دموکراسی، و درباره اینها موضع گیری های مختلفی شده است از سوی متفکران و صاحب نظران. با توجه به این موضع گیری های مختلف، لازم هست بر ارباب قلم و صاحب نظران نویسندگان که به تحلیل و بررسی اینها بپردازند. و از اونجا که بعضی دیدگاه ها به اعتقاد نویسنده دیدگاه های نادرستی است که به عنوان مخالفت با دموکراسی مطرح شده، پس لازم است که این خطاها و نادرستی ها در این نظریه ها نقادی بشود تا جامعه از اشتباه و خطا مصون بماند. این اجمالا انگیزه ایست که ایشان مطرح کرد. بعد مدعا یا نظریه مخالفان دموکراسی یا به تعبیر مخالفان دینی دموکراسی را مطرح کردند که کسانی از موضع دفاع از دین با نظریه دموکراسی مخالفت کردند. چرا مخالفت کردند؟ عبارتی را ایشون نقل کردند که این بله عبارت از مطالبی گرفته شده که جناب استاد آقای مصباح در خطبه های سخنرانی های قبل از خطبه های نماز جمعه تهران مطرح کردن. مطلبی که ایشون نقل کردن این است، میگوین مدعای اصلی مخالفان دینی دموکراسی این است که معنای دموکراسی مردم سالاری است و مردم سالاری یعنی اصالت دادن به اراده انسان در برابر اراده خداوند و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوند. این مبنا انسان محوری است و با اسلام که بر اساس خدا محوری است سازگار نیست. دموکراسی در مواردی که حداقل قوانین قطعی از سوی خداوند معین شده است انسان را در برابر خدا قرار می دهد. این مطلبی است که ایشان نقل کرده، پاورقی با آدرس را نوشته است و گفته است که این از سخنرانی های قلب شرح جناب آقای مصباح یزدی در سخنرانی های پیش از خطبه های نماز جمعه مطرح شده و ایشون از دو تا روزنامه نقل کرده، یکی روزنامه اطلاعات 20 مرداد 1370 و یکی هم روزنامه رسالت 2 مرداد 77. پس این مطلب را ایشان به عنوان نظریه ای که حالا میخوان نقد کنند، این مقاله دموکراسی و دینداری در حقیقت یک نقدی است بر این نظریه، نظریه ای که از موضع دین دموکراسی را مورد نقد قرار داده و آن را با اسلام مخالف میداند. این مقدار عبارت را که ایشون نقل کرده من خدمت شما خوندم. خب ایشان در نقد این نظریه مطالبی را بیان کردن. محور مطالب ایشان یکی این است که اولا دموکراسی چیست، ارکان و ویژگی های دموکراسی کدامند تا ببینیم آیا با اسلام مخالفه یا مخالف نیست. پس بحث اولی که ایشون مطرح کرده تبیین ارکان و ویژگی های دموکراسی است. بعد مطلب دیگر این است که نسبت دموکراسی در حوزه قانونگذاری با قوانین الهی چه نسبتی است؟ آیا نسبت به شرط لا هست، به شرط شیعه و لا به شرط چجوری است؟ دموکراسی در حوزه قانونگذاری نسبت به قوانین الهی چه دیدگاهی و چه موضعی داره؟ اینو مطرح کردم. مطلب بعدی که مطرح کردم بررسی اشکالات یا نقد و حل اشکالاتی است که بر دموکراسی وارد شده، که حالا از جمله همین اشکالی که حالا خوندیم مطرح کردیم، ایشون به پاسخ این میپردازن، این اشکال رو نقد میکنن، پاسخ میدهن. اولین پاسخی که میدهن این است که دموکراسی در باب قانونگذاری لا به شرط شیء است. حالا به تعبیر مال بنده است، دموکراسی نسبت به قوانین الهی معارضه نداره، ساکته. چون خاموش و ساکت است نمیتوان آن را مخالف اسلام یا قوانین الهی نامید. این یک پاسخی که دادن. پاسخ دوم جنبه هرمنوتیکی داره و همین مباحث جرام ما داریم بررسی میکنیم مربوط میشه و آن این است که میگویند بر اساس هرمنوتیک جدید، یعنی همین هرمنوتیک فلسفی، اصولا جایی برای قوانین قطعی و یا احکام قطعی باقی نمیماند. هر آیه ای را و هر حدیثی را که شما در متن وحیانی مطرح کنید قابل تفسیرهای متعدد است به قطع به حکم قطعی نمیتونیم برسیم. لذا همه این احکام میشون احکام ظنی و مخالفت با این احکام ظنی مشکلی نداره. اگر قطعی میبود اون وقت اون معارضه مطرح میشد. پس از نظر هرمنوتیکی آمدن پاسخ را اینجور بدن. اول گفتم که دموکراسی لا به شرطه، یعنی از اول درش ننوشته که برخلاف قوانین الهی باشه. این یک پاسخ. پاسخ دوم اینه که حالا برفرض اگر بخواد مخالفتی بشه باید ما قانون الهی قطعی داشته باشیم تا اون وقت مسئله مخالفت دموکراسی رخ بده یا زمینه پیدا کنه. چون ما بر اساس مباحث هرمنوتیک جدید ما چنین احکامی دیگه نداریم و عمده احکام اسلامی احکام ظنی و اجتهادی و ظنی هستن. این هم یک پاسخ است که ایشون رو من اشاره میکنم. بعد به طبیعی این آبت برمیگرد، خواستم دورنمای بحث روشن باشه. این هم یک مطلبه. بعد اشاره میکنم به اشکال دیگری بر دموکراسی. اون اشکال ناظر به پیامدهای سوء اخلاقی و فرهنگی در جهان غربه، یعنی در اون جهانی که نظامهای دموکراتیک در عصر جدید پدید آمده به دنبال و همراه آن ارزش‌های انسانی هم خدشه‌دار شده. پس معلوم می شود دموکراسی اگر جایی وارد شد یک پیامدهای سوء اخلاقی داره، اون وقت اینم نقد بر دموکراسی است. ایشون جواب دادن که این ناهنجاری ها و مسائل سوء اخلاقی و ارزشی اینا محصول یا معلول دموکراسی نیست، اینا نتیجه خود فرهنگ غربه، کاری به کار دموکراسی نداره. اینم اینجوریشون جواب گفتن. بعد آمدن یک مواردی را خودشون در پایان مثال ذکر کردن، احکام دینی و اسلامی، و گفتن اینها با دموکراسی تعارض داره. مثل چی؟ مثل برتری که برای مرد نسبت به زن اسلام لااقل در بعضی از مسائل قائله. دموکراسی میگوید نخیر، جنسیت مطرح نیست، چون یکی از اصول دموکراسی نفی تمایز جنسی در مسائل حقوقی و مسائل اجتماعی است. پس این اصل اسلامی با این معارضه. یکی هم برتری که برای مسلمان بر غیر مسلمان اسلام قائله، و لذا شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم به وجود خواهد آمد. مسلمان میشه شهروند درجه اول و ذمی، و غیر مسلمان میشه شهروند درجه دوم. اینا را به عنوان دو نمونه از مواردی که با اصول دموکراسی که مساوات و برابری همگان است، اهم از این که جنس مرد باشه یا زن، اهم از این که چه دینی داشته باشه، چون اینا در دموکراسی مطرح نیست، گفتن خب حالا این مخالفت ها را چه باید کرد؟ ایشان برای حل این نوع معارضه ها گفته است که این احکام، همون بحثی که قبلا داشتیم، اینا جنبه تاریخی دارن، مربوط به زمان خاصی هستن، دوره اینا گذشته. اینا اون روز بود که زنان در خانه ها بودند و در اصطلاح کنج خانه ها زندگی میکردن، در عرصه جامعه حضور نداشتن، مربوط به اون زمان هاست. امروز زنان در عرصه جامعه آمدن، نقش فعال دارن. اون روزی بود که غیر مسلمانان معارضه داشتن، به اصطلاح حالا حربی بودن، جنگ میکردن، یا بالاخره معارضه داشتن. امروز که دیگه پیروان ادیان به صورت مسالمت آمیز در یک جامعه زندگی میکنن، موضوع عوض شده، شرایط تغییر کرده. چون موضوع عوض شده و شرایط تغییر کرده، اجتهاد نو میخواهد. این اجتهاد، این احکام محصول اجتهادهای قدیمی است، اجتهادهای ناظر به اون شرایط و به اون موضوعات. چون شرایط و موضوعات تغییر کرده، از نو باید ما اینا رو اجتهاد بکنیم. دیگه نمیتوانیم به احکام فقهی مجتهدان پیشین در این زمینه ها استناد بکنیم. پس حل این مشکل را هم ایشان به این کیفیت مطرح کرده و خلاصه هر دین می شود که ایشان معتقد است دموکراسی همان گونه که در دنیای غرب مطرح شده به عنوان یک روش حکومت هیچ گونه معارضه‌ای با دین و با اسلام و قوانین اسلامی نداره، چه این دیدگاهی دارن، میخواهند یک نوع به اصطلاح هماهنگی سازگاری کامل ما بین آیین دموکراسی به همان معنایی که در غرب مطرحه، یعنی شیوه ای از حکومت با اسلام، چالشی هیچ تعارضی نیست. چالش هایی هم اگر هست یا ناشی از یک قرائت های خاصه، دقیقا فرمونه اون بخش اول بحث ایشان بود، یا ناشی از یک قرائت های خاصه است یا ناشی از اینه که ما شرایط را نادیده میگیریم. احکامی است که اینا بهش مربوط به شرایط خاص بوده، امروز باید این شرایط را لحاظ بکنیم. این خلاصه ای از بحثی که ایشان مطرح کرده، دورنمای بحثی ایشان. خب یه مقدار حالا روشن‌تر و مفصل‌تر من مسائل رو خدمت شما عرض می‌کنم و بررسی می‌کنیم. البته قبلا عرض بکنم که این مقاله ایشان وقتی که منتشر شده دو تا نقد هم برش وارد شده و ایشون هم این نقدها را در همین کتاب خودشون چاپ کردن. دو نفر مقاله ایشان نظریه ایشون را نقد کردن، نقدهای خوبی هم هست انصافا. اولیش 7-8 تا اشکال و نقد بر این نظریه وارد کرده که حالا بعد شما خدمتتون عرض میکنیم. اونجا بعدا ایشان به اون نقدها پاسخ داده، یعنی مجمعا 4 تا فصل در اینجا به این دست مربوط میشه. یکی اصل مقاله ایشان، دو مقاله ای که نقد بر ایشان نوشته شده و یک مقاله ای که دوباره ایشان به عنوان پاسخ به اینها داده. مثلا بحث جدی میشه، در واقع بحث علمی و تضارب افکار و آراء. ما هم سعی میکنیم که به صورت علمی با این مسئله برخورد بکنیم، دیدگاه ها رو نقد بکنیم، ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. خب عمده ترین مطلبی را که ایشان برش تأکید کرده در این بحث مهمه این است که اصلا دموکراسی چیست. ما بیاییم دموکراسی را آنگونه که هست بشناسیم، اون وقت ببینیم آیا معارضه با قوانین الهی و اسلامی داره یا نداره. ایشان میگوید دموکراسی یک شیوه و یک شکل از حکومت است در مقابل حکومت دیکتاتوری و استبدادی. دموکراسی یعنی این. دو نوع ما حکومت در دنیا داریم به طور کلی، یک نوع حکومت هایی که دیکتاتوری هستند و یک نوع حکومت هایی که دموکراتیک هستند. حکومت های استبدادی یا دیکتاتوری ویژگیشون چیست؟ ویژگی آنها این است که قانونی به عنوان مبنای نظم سیاسی و تصمیم گیری ها وجود ندارد. یک نفر در رأس هرم قدرت قرار گرفته و او هر چیزی که مایل بود و هر طریقی که خواست و یا مصلحت دید اقدام میکنه. اینی که یک قانونی باشه که او هم مطابق اون قانون ملزم به رعایت اون قانون باشه، نه چنین چیزی وجود نداره. این میشه دیکتاتوری. حالا به انهای مختلف ممکنه داشته باشه. نقطه مقابل حکومتی است، حکومت دموکراسی که و مهمترین ویژگیش این است که قانونی هست، تصمیم گیری های نظام و حاکم بر اساس اون قانون شکل میگیره و مردم و قرار و هدف این حکومت هم این است که صلاح و صلاح رفاه و آسایش مردم مد نظره. یک گروه خاص، یک مثلا صنف، یک نژاد، یک قوم، ادبیت یا اکثریت، اینا مطرح نیست. پس عمده ترین مطلب اینه. بعد ایشان میگوید که دموکراسی با این نگاه هیچ تفسیری از انسان و جهان نداره، هیچ نگاه فلسفی به انسان نمی کنه، به جامعه نمی کنه، یک مکتب را برتر از یک مکتب قرار بده، یک ایدئولوژی را برگزیند و ایدئولوژی دیگر را مربوط نه. این کار دموکراسی نیست. ماهیتاً اینها خارج از دموکراسی هست. دموکراسی یک شکله، یک روشه. آیا نگاه آخرتی به انسان داره؟ نه. آیا نگاه دنیوی به انسان داره؟ نه. اصلا کاری به نگاه نداره اصلا. اصلا دموکراسی بی نگاه هست. اصلا فلسفه نیست. نظریه حقوقی نیست. یک روش هست. یک شیوه هست. شیوه هست این هست که میگوید دیکتاتوری نباید باشه و به اصطلاح مساوات، برابری، انسان‌ها همه یکسان هستن در برابر مثلا قانون. اینا میشه ایده های دموکراسی. فلان دین را برگزینم، بر فلان دین تأثیر بدهم، این را ترویج بکنم، او را ترویج نکنم، کاری به این اصلا نده. عمده تأکیدی که ایشان بر این مسئله داره اینه که میگوید دموکراسی به عنوان یک روش برای حکومت هیچ ایدئولوژی، هیچ تفکر فلسفی، انسانشناسی، جامعه شناسی یا جهان شناسی را ارائه نمیده. نکات ریزی هم گفتن که الان اونا خیلی مهم نیست، من اصلا یادداشت کردم که دوبار مقالهشون مطالعه کردم، بلکه دو سه بار چهار بار شد. نکات ریزش هم یادداشت کردم، حالا فهرستال میکنم خدمت شما. میگوین دموکراسی حکومت مردم بر مردم است. وجود و حیات دموکراسی وابسته به وجود و تشکیلات و عقاید متضاد است. مثلا دموکراسی در جامعه مطرح میشه که تکثر آرا و عقاید باشه، تضاد عقاید و آرا باشه. چون وقت بگیم اینا همه یکسان میتوانن فعالیت کنن، از حقوق اجتماعی و سیاسی بهره‌مند باشن. حکومت دموکراتیک نه حکومت اکثریت است، نه حکومت اقلیت، بلکه حکومتی است که وظیفه آن تأمین منافع و رفاه و صلاح همه گروه هاست. پس در دموکراسی ننوشته که اکثریت حکومت کنه یا اقلیت حکومت کنه. حکومتی است که میگوید همه گروه ها از رفاه و از منافع موجود بهره‌مند باشند، صلاح همه را میخواهد. دموکراسی به عنوان شکل و شیوه حکومت مثبت یا نافی هیچ گونه عقیده، فرهنگ، آداب و رسوم خاصی نیست. لذا میگن در همه جوامع قابل پیاده شدن، با هر فرهنگی میتونه بسازه، با هر آیین و مذهبی میتونه رفت بده، چون بیرنگه، خود رنگی نداره، چون رنگ و ایدئولوژی و تفکر فلسفی خاصی نداره، پس میتواند با هر تفکر فلسفی، با هر ایدئولوژی، هر آیینی هماهنگ بشه. زیرا هیچ تفسیری از جهان و انسان ارائه نمیدن. آزادی و مساوات همه انسانها، آزادی و مساوات همه انسانها بدون هیچ استثناء و فقط از اون نظر که انسانن، همون انسان بودن مطرحه، نژاد، قوم، مسئله زبان، هم هیچ اینا دخالت نداره. از ارکان دموکراسی است. این دو اصل مربوط به حکمت عملی هستند. یعنی این آزادی و مساوات مربوط به حوزه عمل هستند، حکمت عملی هستند. و تکلیف ارتباطهای اجتماعی انسانها را با یکدیگر تعیین میکنند و از مقوله حکمت نظری نیستند. این که میگیم همه مساویان در برابر مثلا قانون یا مزایا، یا این که میگوییم همه آزادن، به حکمت نظری مربوط نیست. این فقط روابط عملی انسانها رو مشخص میکنه. از مقوله حکمت نظری میزنی همون ایدئولوژی نداره، جهانبینی نداره. دموکراسی روشی در زندگی دنیوی است، نه معیار داوری در مورد آخرت انسانها. کاری به آخرت نداره، فقط همین زندگی دنیوی را میخواست سامان بده. قانونگذاری در حکومت دموکراتیک تابع عقاید و آراء مردم است. قانونی که میخواد وضع بشه، چون گفتیم نظام دموکراتیک مبتنی بر قانونه. قانون از کجا میاد؟ منشأ قانون چیست؟ اراده مردم و خواست مردم است. یعنی قانونگذاری نباید مخالف عقاید و آراء مردم باشد، ولی نسبت به اراده الهی و احکام الهی بی‌طرف است. هرگاه مردم بخواهند چه احکام الهی اجرا شود، اجرای آن به مقتضای دموکراسی لازم است. اگر مردم یک جامعه گفتن آقا ما دین داریم، اسلام میخواییم، قوانین اسلام جاری بشه، این میشه دموکراسی. یعنی مقتضای دموکراسی اینه که به رأی مردم بها داده بشه. اگر مردم گفتن آقا ما هم اسلام اجرا بشه، طبعا دموکراسی استضا میکنه که اسلام اجرا بشه. چنان که اگر جای گفتن مردم گفتن نه ما میخوان فلان ایدئولوژی لیبرالیسم پیاده بشه، مقتضاش اینه که همون لیبرالیسم پیاده بکنه. پس چون قانون تابع اراده مردم است و خواست مردم، مهم اینه که ببینیم مردم چی میخوان. حالا اگر اسلام خواستن نمیان بگن آقا این اصلاح جلد کنار، دموکراسی با اسلام سازگاری نداره. نه، دموکراسی اون چیزی که مردم میخوان رو میگه. و اگر مردم اسلام میخوان، بسم الله بیاد اسلام پیدا کن، اینجور مشکل رو میخوان حل بکنن، به تعارض رو بردارن. پس اگر مردم آمدن و گفتن اسلام را میخواهیم، قوانین اسلام را، مقتضای دموکراسیه. چون دموکراسی میگه هر چی مردم میخوان. چون مردم میگوین اسلام را میخواهیم، پس دموکراسی میگه اسلام را پیاده بکنیم. دیگه مدل دیگر هم نداره بگه آقا این دموکراسی نیست. دموکراسی مثلا فرانسه یا دموکراسی امریکا بگه آقا چون اسلام داره پیاده میشه پس این دموکراسی نیست. نه، مردم میگن ما اسلام را میخواهیم. این ایشون عمده حرفش اینجاست که دموکراسی ناسازگاری نداره به این صورت تابع به رأی مردم. در قانون گذاری دموکراتیک باید خیر و مصلحت و رفاه معنوی و مادی همگانی، حالا معنوی میدونید معنوی غیر از اخلاقیه، حالا میگه معنوی کاربردهای مختلفی داره. گاهی میگیم معنوی به معنای ارزشیه، به معنای اخلاقی. مثلا میگیم راستگویی، میشود که امانت داری، خیرخواهی، امثال اینا. بله معنوی که گفته میشود مثلا مثل فرض کنید که آموزش، علم، دانش، اینا میگن معنوی. میگن یک نیازهای مادی ما داریم، گرسنه میشیم، استراحت میخوایم بکنیم، مسکن میخوایم. یه نیازهای معنوی هم مثلا فرض کنید که تفریح، جای تفریح سالم داشته باشیم، یا بتوانیم از هنر استفاده کنیم، بتوانیم از سینما استفاده کنیم، بتوانیم از علم استفاده بکنیم. اینا رو میگن معنوی. این عبارت معنوی در اینجا بار ارزشی نداره، یعنی به همین معنایی که هست کردن کلمه معنوی به این معناست در اینجا. بله معنوی در مقابل اون چیزایی که به مادیت انسان، به بعد فیزیکی آدم مربوط میشه. یه چیزایی هست به بعد فیزیکی مربوط نمیشه. همین که عرض کردم انسان‌ها بتونن علم داشته باشن، دانش داشته باشن، تفریح سالم داشته باشن، اینا مربوط به جسم مستقیما نیست. خب اینا ویژگی‌هایی بود که ایشون برای دموکراسی بیان کردن. مثلا چند صفحه هست، من فهرستوار مثلا رو خدمت شما عرض کردم. پس حال با توجه به این توضیحات، این اشکال که دموکراسی از آن نظر که تابع قانونگذاریش تابع رأی مردم است ناسازگار می شود با قانون الهی، جواب ایشان چه شد؟ جواب ایشان چه شد؟ نخیر، این است که نخیر چنین لازمی نداره. اینجور نیست که دموکراسی به ما و دموکراسی نتونه با اسلام بسازه. نه، میتونه با اسلام بسازه. چه میتونه بسازه؟ وقتی که مردم یک جامعه بگن آقا ما اسلام میخواییم. چون رکن دموکراسی اینه که تابع رأی مردم باشه، تابع خواست مردم باشه. این ندونه فرماییم، این پاسخ ایشانه. اشکالی که وارد شده چیست؟ اشکالی که وارد شده به این صورت نیست که دموکراسی به عنوان یک شیوه مطلقا ناسازگاره. یعنی میخوام عرض بکنم که این جواب ایشان جواب اشکال نیست. نه، میخوام بگم جوابی که ایشان داده اند جواب اون اشکال نیست. اگر اشکال این بود که دموکراسی به عنوان یک روش در مقابل دیکتاتوری، اگر اشکال این بود که دموکراسی یک شکل است از حکومت، این دیکتاتوری ممنوع،
اون وقت بعد یک کسی برگرده بگه آقا این دموکراسی از اون نظر که شکل حکومت است قطعا با اسلام نمی سازه و لازمه یه لاینفکشه، این جواب ایشان درست بود، نه این لازمه یه لاینفک نیست، قد یتخلل چون لازم لا یتخلل، درسته؟ چیزی که لازم باشه هیچ وقت تخلف و جدایی پیدا نمی کنه از ملزومش. جواب از اون آقا ما یه مورد میاریم که تخلف میکنه، هرگاه مردم یه جامعه مسلمان باشن و خواهان اجرای اسلام باشن خب میتواند دموکراسی هم باشه، چون به رأی اونها مستند میشه، اونها هم میگن ما اسلام میشن که اسلام جاری میشه. اشکال که این نبود، اشکال این است که اگر ما اون طرف قضیه، اگر مردم در یک جامعه یا حالا اسلامی یا غیر اسلامی، حالا بیشتر قطعا باید ما جامعه اسلامی تعلق کنیم دیگه، ما نمیم فعلا تکلیف تعیین بکنیم برای جوامع غیر اسلامی، اما اگر در یک جامعه اسلامی که مسلمانان زندگی میکنن، اعتقادهای اسلامی دارن، حکومتی شکل بگیره که این جامعه دین اسلامه، اکثریت مردم مسلمان هستن، ولی حالا به هر دلیلی نماینده های تعیین کردن، مردم آمدن رأی دادن، یه عده‌ای را نماینده انتخاب کردن، اونا هم رفتن مجلس، مردم دارن زندگی خودشون میکنن، این نمایندگان بر اساس یک سلسله متحاسبه های فلان آمدن یک قانونی وضع کردن بر خلاف قوانین اسلام، حجتشون هم هست ما نماینده مردم به خیر مردم میتونیم این کارو بکنیم. آیا این قانونی که وضع میشود با فرض این که مخالف اسلامه چیکار باید بکنیم؟ اینجا بگیم مخالف نیست چون دموکراسی تابع رأی مردمه، یا بگیم بالاخره در این مورد مخالفت پیدا کرده؟ حالا در این گونه موارد آیا حکم خدا رو مقدم بداریم یا خاص مردم رو؟ این فرق شما چی میگی؟ پس به محض این که میفرمایید لازمش نیست، معارضه را به کلی از بین نمیبره، یعنی فرض وجود معارضه همچنان باقی است، چون مخالفت همیشه از باب ملازمه نیست، مخالفت ممکنه عارض باشه، عارضی باشه، تعارض گاهی ریشه ممکنه در یک امر لازم لاینفک داشته باشه، گاهی هم یک امر غیر لازم، حالا به یک مورد، به یک دلیل، به یک جهت. در اون موردی که تخاب مخالفت شد چه باید کرد؟ شما میگید مخالفت نیست، خب اینجا مخالفت پیدا کرد. پس بنابراین شکل دموکراسی شکل حکومت تنها کافی نیست. من البته یادم رفت این کتاب رو بیارم، گذاشته بودم روی میزم بیارم، خسخانه قفلت کردم، کتاب دو جلد کتابی که سخنرانی های جناب استاد آقای مصباح چاپ شده به نام نظریه سیاسی اسلام. بله یه رو من یک ساعتی وقتم رو امروز گذاشتم همین رو دنبال میکردم ببینم کجا هست، داشتم فهرست نگاه کردم و چند خط مطالعه کردم تا رسیدم خلاصه به همینجا، دیدم که ایشان وقتی که طرح کرده این بحث را و از مخالفت یا ناسازگاری دموکراسی با اسلام سخن گفته، نفرمودن که دموکراسی به هر شکلش معارض است از اون نظر که شکل حکومته، ایشان گفتن که دموکراسی اون گونه که در غرب مطرح شده و فیلسوفان غربی مثل جان لاک و استوارت میل و حالا امثال اینا مثلا مونتسکیو و دیگران مطرح کردن، این دموکراسی مطرح شده یه شناخته شده امروز از نظر فلسفی و مبانی فکری بی‌طرف نیست، این مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم و لیبرالیسمه. این دموکراسی که ما میشناسیم، دموکراسی موجود در جهان که خواستگاهش هم غربه، شورای غربی فرانسه و انگلستان و آمریکا و شورای یوری، این دموکراسی از نظر مبانی سه ویژگی دارد. البته خیلی هم قشنگ بحث کردن، انصافا زیبا، خیلی روشن، واقعا آدم حالا نمیخوام من در این مقام شما میگید آقا جانبداری میکنید، من آشان جانبداری نکنید، ولی خب خیلی زیبا واقعا کردم استفاده میکنه، خیلی خوب طرح کردن تا خدایشون را حفظ کنه، یعنی انصافا مقام معظم رهبری را تایید کردن واقعا درسته. باز بین موجودین
در این عرصه ها ایشان خیلی توانمندن به حمدالله و واقعا اینجور از سال هایی که الان نمیگه نظر یه حالای من نیست بحثایشون رو دیدم منطقه خب اهل به ظاهر هم بسیار خب مشی متوازعانه ای دارن همچه اصلا نمیخوره به اینکه ایشون حالا در اون جایگاه از علمی ولی انصافا به حمدالله فرمایه ای هست حالا اون رو اعلام آغاز به داخل ما بحثمون بحث علمی است چون های مختلی ممکنه اعتراض رو کنم به نهای شما خطابی شد و دارید جانبداری میبینید من از می ترسم اعتیاد میکنم بحث و ایشان آمده فرموده آقا ما اون چه در قرب شکل گرفته رو اول بیان تبیین کنیم بگه من نمیخوام بگم باید شما این کار بکنید نکنید خود میدانید ملت مردم من به عنوان یه روحانی وظیفه میره تبیین بکنم هر جور خودتون بخواید تا تأکیدم کرده بنده خدا میگه میدونم این حرفایی که من میزنم بر من گرون تمام میشه واقعا مخالفت هایی خواهد شد ولی میگه هرچی میخواد بشه بشه وظیفه هم دیگه وظیفه شدن احساس میکنه باید بگه میفرماین دموکراسی که امروز ادهی او را ترویج میکنن اول بیان به ما بگن این دموکراسی واقعا چی چیه که ترویجش میکنن میگن خب اگر دموکراسی اون چیزی که در غرب رخ تایید آمده این مبنای فکری داره یقینا اومانیسم است اساسشه از اومانیسم دو شاخه رویده دو فرزند داره یکیش سکولاریزمه یکیشم لیبرالیزمه من ایشون میگه من میگم دموکراسی با این ویژگی با اسلام نمیسازه چرا؟ چون دموکراسی با این خصوصیت میگه اون چه معتبر و ملاکه فقط یک چیز از کلیس الله اون چیه؟ اون خواست مردم رعی مردم آقا اگه مخالفه دین شد میگه هرچی میخواد بشه بشه چرا میگه هرچی میخواد بشه؟ چون از اول آمده با اومانیز انسان و جای خدا نشونده بره دیگه این خوبی نقل کردن انسان هم. خب وقتی که اومان اصلا معنی اومانیزم اینه اصالت انسان خدا استجیر و بالله از حوزه یه بند رفت خارج شد تو حاشیه قرار گیره پس هرچه از انسان درسته؟ وقتی خدا رفت دینش هم میره میشه سکولاریزم این که ایشان میگوید اومانیزم لاجرم به دنبالش سکولاریزمه به خاطر همین دلیل هاست وقتی شما گفتی خدا خدا یا خواهشمندم چهار نوبت شما بود بفرمایید برید خب دینتون هم بردارید برید دیگه پس میشه سکولاریزم یعنی ما در حوزه ارزش‌های اجتماعی کاری به کار این نداریم خودمون هرچی میخواییم ایشون میگه از یک کشیشی که یک فرقه جدیدی در ایتالیا کجا کانادا برمشه در کانادا به وجود آمده سوال کردم که کشیش دیگه کشیش یعنی چی؟ کشیش یعنی روحانی دین عالم مذهبی مسیحیت سوال کردن که آقا شما درباره این همجنس بازی چه نظری دارید؟ خب این را اگر ما به اسلام عرضه بکنیم یکی از بدترین گناهان میدانه بسیار بسیار زشته خب از یک عالم اسلامی سوال کنیم میگه آقا قرآن دیگه ما تابع قرآن رو میخونیم خب ایشان میگه گفت حالا من فعلا نظر خاصی در این باره ندارم بعضی ها میدونید دیگه سیاسی کاری میکنن این جایی که به زمرشون میدونید دیگه حالا فعلا نظری ندارن یا مستحد نیست ولی میگم که باید ما دین را از نو براحت بکنیم از نو بفهمیم یعنی این هم یه چراغ سبز از اون برای احتیاط میکنم میگه که حالا نظر نمیدم از این برای میگه باید از نو بفهمیم از نو بفهمیم یعنی اینکه خب بخیر مردم یعنی خوششون آمده تصویرم شده قانون کردن ما هم بگیم بشوار این میشه سکولاریسم یعنی جدی کاری به دین نداریم این از میفرمایید خب لیبرالیسم یعنی چی؟ اونم زایدی اومانیسم دیگه اومانیسم که آمد به دنبالش سکولاریسم آورد و همراه خود لیبرالیسم آورد لیبرالیسم یعنی چی؟ لیبرالیسم یعنی آزادی مطلق برای آدم ها آدم آزاد 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 است الا یک شرط یک حد فقط داره لیبرالیسم یعنی آزاد است هر جور خوشش میاد زندگی کنه فقط یک شرط داره وان اینه که به آزادی دیگران لطمه نزنه چون میشه هر جور مرد این هم دیگه از اون ناچاریه چون اگر این حد هم نشه یه قانونی هم مثلا وضع نشه اون وقت هر جور مرد میشه پس یگان حدی که لیبرالیسم دارد این هستش که به آزادی دیگران به حق دیگران لطمه نخوره
ارزش ها، من دین و پایین ندارم میگه لیبرالیسم به ارزش ها چی کار داره، به حکم خدا چی کار داره، این میشه معارض دیگه. اگر دموکراسی را بخواهیم با این خصوصیات که غربی ها وقتی میگن دموکراسی، این همینه تبدیل میکنن، اینه تبدیل میکنن اون تو توی تبدیلات سیاسیشون. البته حالا ممکنه متفکرانی باشن، قبول، ما در غرب آدم های منصفی وجود داره، فکرهایی چند تاشون هم ایران آمده بودن چند سال قبل، بحثایی کردن این بر اون بر چاپ هم شد، ما هم استفاده کردیم و میخوندیم. اینا میگفتن که نخیر دموکراسی که یک شکلی که نداره، که دمونه های مختلف میشه پیاده بشه. ولی اون چیزی را که تبلیغات حاکم در غرب سیاسی هست، اینه که معنی که ما میگیم، یعنی غیر از این اگه باشه اصلا دموکراسی نیست. اگه یه جایی مردم متعهد به ارزش های دینی و اخلاقی باشن، این دیگه نمیخوره چون لیبرالیسم نیست. اصلا معارضه های آنها هم با جمهوری اسلامی واقعا به همین برمیگرده، چون جمهوری اسلامی میگه ما دموکراسی به اضافه اخلاق، به اضافه ارزش ها، به اضافه خدا، همراه با خدا، تابع خدا. که اینا اگر این فکر بخواد جا بیفته، یه حرف نو هست، اونا باید تفاصیشون رو جمع کنن. چون هم دموکراسی را میگه مثلا مردم سالاری را، هم ارزش ها رو داره میگه، خب فطرت بشر هم میگه خیلی بهتره، نمیخوان بگذارن این جا بیفته. حالا به هر تلاشی که باشه، به هر حیله‌ای که باشه، از این بدشون میاد. ما هم باید هوشیار باشیم، یعنی واقعا ما طلبه ها، دانشگاهی هامون، علما هامون، مردم، به خصوص تو این انتخاب ها، واقعا انتخابات ها صحنه های خیلی حساسه. خدا رحمت کنه، از امام فرمود دیگه، حالا بعد از جمهوری اسلامی حجت بر همه تمامه. وظیفه ها سنگین تر شده، میدونید یا نمیدونید؟ خیلی سنگین تر شده، چون یه رأی آدم میدونه و یه رأی ناقابل، اما یک مرتبه چهار سال سرنوشت یک جامعه عوض شد. خیلی مثل اصلا با یه دونه بگیر رد، چون این شد پنجه میشه پنجه و یکی شده ایتون چهار سال دیگه شده، باید بسازی بسوزی چه ویشه تا فلا میشه یک رأی. خیلی مثلا حساسه، اینکه بعضی میگن احتیاط میکنیم رأی نمیدیم، مثلا احتیاط میکنیم رأی سفید میدیم، این خلاف احتیاطه. باید تلاش کنه آدم واقعا، حالا اگر 100% نمیشه، به اصلح الانصاب و الانصاب بالاخره انتخاب بکنه. مشکلات خیلی، یعنی امتحان سخت عجیبی است انصافا، هم به لحاظ ملی و بالاتر از اون به لحاظ دینی اسلام. بعد خود جناب آقای مصباح، من کاشون آورده بودم، اصلا قفلت کردم واقعا، و ما امتحانی سهل و شیطان اینا گذاشته بودن رو میز بیارن. بعد ایشان میگد آی اسلامی زنه، خب بنده خدا حضرت عالی که دارید مثلا ایشون رو نرم میکنید، یه تکه همش نرم کردید خاصی نیست. صدر سخن ایشان، زیل سخن ایشون نرم میفرمودید، اون وقت اگر نقدی هست بگید. با توجه به این صدر و زیل سخن جناب آقای مصباح، اصلا نقدی نداره ایشون دیگه، این نزاع لفظی میشه. اگر جناب آقای شرفسری قبول دارن که دموکراسی های لیبرالیستی اومانیستی ناسازگاری داره، قبول دارن، خب ایشان هم میگه ناسازگاری داره، پس یک رأی میشه. اگر معتقد هستن که نخیر، دموکراسی ولو لیبرالیستیش اومانیستیش چه ایدئولوژی داره، فلسفه داره، اونم ناسازگار نیست، خلاف واقع، خب یه حرف درست نیست. اگر میگن نه، ما دموکراسی را شکلش رو بگیریم، توریش کنیم، بومیش کنیم، از اون ایدئولوژی درش بیاریم، بیام با ایدئولوژی اسلامی، خب هر یکی جناب آقای مصباح هم اینو میگه. ایشون هم میفرماید که آری، اگر مقصود از دموکراسی این است که مردم در امور سیاسی کشور دخالت میکنن، حضور دارن، مشارکت میکنن، و مطابق قوانین اسلام قوانین تصویب میشه و مبنای نظم سیاسی جامعه میشه، همونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، میگن برای این دموکراسی هیچ گونه معارضی با اسلام نداره. عید دارم من فردا ان شاء الله کتاب را، اگر فردا که بس نداریم بعد میاد. حالا این رو با تعقیب میکنیم انشاءالله، چون گفتم دو تا نقد هم گفتم نوشته شده، نقدای خوبی است. حالا اون نقدها رو هم تغییر خدمتتون عرض میکنم. اصل این حرف که ما بگوییم دموکراسی به حوضی حکمت عملی مربوط می شود، به حکمت نظری اصلا خواهی نظری که می شود می شود، مگر می شود حکمت عملی ما داشته باشیم بریده از حکمت نظری، بگه چه چیزی معقوله؟ اگر ما یک جا باید و نبایدی داشته باشیم در سیاست مدرن، اون حکمت عملی سه حوزه داره دیگه، از قدیم گفتن یکی نظام خانواده هست، یکی اخلاق، یکم سیاست مدرن هست. خب این حکمت عملیش میشه از سیاست مدرن، یعنی روابط اجتماعی انسانها، نوع زندگی سیاسی اجتماعی انسانها، اینا یه بایدها و نبایدهای حاکمه. حکمت عملی یعنی این دیگه، اون کار باید بشه، اون کار نباید بشه. این بایدها و نبایدها یقیناً حکمت نظری دارد، نمیشه نداشته باشه. یعنی وقتی شما میگید این آدم ها با هم اینجور زندگی کنن، اول میگی آدم یعنی چی؟ انسان یعنی چی؟ حقوق انسان کدامه؟ بعد میگه حالا که این هست، انسان اینه، پس باید اینجور باشه. نقد بسیار دقیق اینه که اصلا نمیشود ما بیاییم دموکراسی را یک شکل اوریان به قول یکی از این ناقدان خوب نقد کرده، خوشم آمد، نوعیت دموکراسی ولو یک شیوه است، قبول، اما یک شیوه است که مبنای فلسفی دارد یک، نتایج ارزشی و حقوقی دارد دو. بله یک شیوه است، این روشه، اما روشی است که مبنای فلسفی انسانشناسی داره و یک سلسله نتایج و پیامدهای ارزشی و حقوقی داره. در اون مبانیش و در اون ارزشهایش تحت مقایسه میشه آیا با اسلام میسازه یا نمیسازه، و باید دنبال راه حل باشیم اینا. پس بنابراین حالا تا اینجای بحث ما چون وقت پایان رسید، نتیجه این شد که این سخن که جناب شبستری گفتن، بله چون دموکراسی یک شیوه و یک شکله و نگاه انسان شناختی یا فلسفی نداره به انسان و جهان، حس با اسلام معارض نیست، میگه این فرمایش رو تا اینجا قبول نمی کنیم. یعنی ولو یک شیوه است اما مبنای انسان شناسی داره، دموکراسی های غربی اگر اون مراده، اینها بر لیبرالیسم و اومانیسم و سکولاریسم مبتنی هستند، قطعا با اسلام ناسازگاری هایی دارن. و اگر میگیم نه خیر، ما شکل را بگیریم از اون پیرایه ها او رو جداش کنیم، یعنی بیاییم ببینیم حالا جهان بینی ما و شریعت ما چی میگه، اون شکل اینجا پیاده کنیم، نظام برطرف میشه، بله اینو ما قبول داریم، دموکراسی میشه مشروط. دموکراسی دیگه دموکراسی لیبرالیستی پس نیست، دموکراسی اسلامی میشه. نظام امام هم که فرمود بگه جمهوری اسلامی، نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد، این معناش اینه که در همین اسلام دموکراسی هستش. اگه شما بگید جمهوری دموکراتیک اسلامی، این میشه هشت، چون معنیش این از یا اگر غیر احترازی باشه، معنیش اینه که اسلام دموکراسی نداره. اگر هم توضیحیست که دیگه هشت خود اسلام دموکراسی داره، معنیش اینه. پس در اسلام دموکراسی به عنوان یک روش که دیکتاتوری نباشه، مردم در مسائل سیاسی نقش داشته باشن، حضور داشته باشن، رضایت مردم، مشارکت مردم، مصلحت مردم، اینه که در جلسات قبل عرض کردیم، به عالی ترین وجه انصافا در تفکر اسلامی مردم جایگاهشون، حقشون، حقوقشون، حرمتشون، کرامتشون مطرح شده. فقط یه چیز باقی مونده که ما بیان میگم آقا اصلا قانون خدا رو بذارید کنار، هر چی مردم میخوان ولو طبق هوای نفس باشه، نه اینا دیگه ما نمیگیم. انسان با دو بعدش مطرحه، نه با یه بعدش. خدا رحمت کنه استاد مطهری، کلمه بگم تمام، قبلا هم خدمتتون گفتم اون تو کلمات اختصارشون خیلی قشنگه، یادم هست دو سه سال قبل که بحث میکردیم همین بحث آزادی و دموکراسی اینا را، این جمله ایشون نقل کردیم که میفرماید فرق بین آزادی اسلامی و لیبرالیسم چیه غربی؟ چی یادشه جمله استاد مطهری را؟ فرق ما بین آزادی اسلامی، اسلام آزادی داره، و آزادی های غربی و لیبرالیسم چیه؟ نه یه جمله کلمه اقتصاد داره، کلمه اقتصاد کی بلده؟ نه این نشد، یک جمله، نه اصلا یک کلمه، اصلا یک کلمه قالبه، یک قالب قشنگیه، هر جو بگی ایزو 9002 داره، خیلی قشنگه، هیچ کس یادش نیست، یک جمله آنچه معتری استاد مطهری رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید آزادی در اسلام انسان رها شده است و آزادی در غرب حیوانیت رها شده است. هر چی شما بگی آخری به این برمیگرده، کتاب بنویس آخری هم میشه. آزادی در اسلام انسانیت رها شده است. اسلام میگه انسان آزاده، اما انسان حیوان، چون قریضه و تمایلات که انسان نشد که. انسان با دو بعد حیات ملکوتی و ملکیش عقلانیش روی هم رفته، بله این انسان را انسان دیگر این نده، انسان آزاد، انسان به هیچ کس لطفه نمیزنه، لطفه را حیوان ها میزنه، منطور در شکل انسان مثل بوش و عریل شارون و امثال این خوبصات حدیث ها صلی الله علیه و سلم.